بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 25 سوره مبارکه بقره از نظر معنا یکی از گسترده ترین آیات قرآن کریمه، علل خصوص در جمله هذا الذی رزقنا من قبل، که روز گذشته در چهار بخش خیلی مهم این جمله توضیح داده شد. البته بازم توضیحش مونده، چون آیه شریف اولین کسی که از علمای بزرگ شیعه که انسان کم نظیری بوده، این مطلب رو در کنار این آیه عنوان کرده، مطلب تجسم اعمال رو. شیخ بهائی که گفتار ایشون رو بعداً اشاره میکنم، قبل از این که به طور کامل باز وارد توضیح قالوا هذا الذی رزقنا من قبل بشم، یه مروری به کل آیه شریفه میکنم. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مبشر واقعی در این آیه شریفه وجود مقدس پروردگار عالم، که البته این بشارتش رو به پیغمبر میگه به مردم بشارت بده. پیغمبر واسطه ابلاغ این بشارت. بعد هم آثار این بشارت و خود بشارت شده آیه قرآن. خدا، پیغمبر، آیه قرآن، مخاطب، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خود همین چهار مسئله، مبشر، مبلغ بشارت، متعلقات بشارت و مخاطب بشارت، ملاحظه بفرمید چقدر بحث داره. خب مبشر واقعی وجود مقدسی است که ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، لا یخلف المیعاد، من اصدق قولا من الله، او داره بشارت میده. مبلغ بشارت کسیست که که خداوند متعال در بیش از 7 آیه قرآن ارتباط با او رو مستقیماً ارتباط با خودش دانسته. یعنی ما بعد از پروردگار عالم در این آیه نسبت به وجود مقدس پیغمبر عظیم الشأن اسلام باید یه شخصیت شناسی هم بکنیم، که من دو سه تا از اون 7 آیه رو براتون قرائت میکنم. واقعا چه مقامی داره پیغمبر برای ما که قابل شناخت نیم، یعنی عقلمون قد نمیده بشناسیم. ما از دور نستی بر آتش داریم، ما جزء افرادی هستیم که باید بگیم آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، باید بگیم نادیده و نشناخته ای غافل سالار. ما نیز دلی همراه این غافله کردیم. ببینید به چه کیفیت شخصیت پیغمبر رو نشون میده. من یوت رسول فقط عطا الله، با حرف قد، حرف تحقیق، خیلی حرف، که یه انسانی در چه جایگاهی قرار داره که اطاعت از او نمانند اطاعت از خداست. کلمه مثل بین اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر نیست. من یطع رسول فقط عطا الله، یک آیه. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، اِنَّما با حرف حصر، يُبَايِعُونَ الله، خیلی عجیبه که بیعت با اون مستقیماً بیعت با خداست. این دعای اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، خیلی حرف، اگه دنبال رحمت من هستی که جلوه رحمت او در دنیا حیات طیبه است، جلوه رحمت او رضایت، جلوه رحمت او جنت. یه طرفه نمیشه به این رحمت برسید، فقط بگین خدا، ما فقط حرف خدا رو گوش میدیم، کاری به پیغمبر نداریم. بخوای کاری به پیغمبر نداشته باشی، یقین بدان به رحمت خدا نخواهی رسید. به استادی من داشتم شاید من خیلی آدم پرتوقعی باشم، سال 1337 از دنیا رفت. اون وقت من کلاس اول یا دوم دبیرستان بودم، روحانی بود. از اون زمان تا الان من نمونه او رو پیدا نکردم، نمیگم نیستا، ببینید فرق میکنه، من نمونه او رو تا حالا پیدا نکردم. ایشون یه حرف خیلی خوبی میزد، می گفت اگر در رکعت سوم نماز مثلا مثل می زد اهل بیت فرمودن سه بار تسبیحات اربعه بگو، یعنی می خوام بگم گنج سر سه قدمی، اگه شما چهار قدم بری از گنج رد شد، اگه دو قدم بری به گنج نرسیدی. البته مثل میزد، حالا تسبیحات اربعه که فقها میگن یه بارم مانعی نداره، اون زمان هنوز فتوای به یه بار نبود، به نظرم بعد از مرحوم آیت الله العظمای گروجردی که ایشون سه بار میگفتن باید گفته بشه، ولی کسی که یه بار رو اجازه دادن مرحوم آیه حکیم بودن. میگو اگر گفتن که 70 مرتبه بگو یا فتاح، اگه 69 بار بگی به گنج نرسیدی، اگر 71 بار بگی از گنج رد شدی. اطیع الله و رسول، فقط خدا ولی پیغمبر نه، به گنج نرسیدی. اگر بگی اطاعت از خدا واجبه، اطاعت از پیغمبرم واجبه، اطاعت از کارگردانان سقیفه هم واجبه، از گنج رحمت دور شدی، یعنی جلو رفتی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. خدا فرموده پیغمبر و اولی الامر منکم، با واو عاطفه، که اون چه بر معطوفون علیه باره از امور معنوی بر معطوف هم باره، یعنی دایره اولی الامر با واقع عاطفه بسیار محدوده، شامل هم کسی نمیشه که در دایره اولی الامر سقیفه یارم را بدیم، عموی هارم را بدیم، عباسی هارم را بدیم و سلاطین اهل سنت و رئیس امورای اهل سنت رو هم را بدیم. دایره با واقع عاطفه به شدت محدوده. اگر رحمت خدا رو میخوان باید اطاعت از پیغمبر هم در زندگیتون تجلی داشته باشه. خب این مبشر و این مبلغ، اما متعلق بشارت جنات تجری من تحت هل انهار، یک رزقو من ثمرتن رزقن، دو ازواج مطهره، سه فیها خالدون، چهار. اما جنات تجری من تحت الانهار، خوب میدونید خیلی همون بچه مناطق کشاورزی هستیم، آب در تراوت گیاهان، در رشد گیاهان، در محصول دادن گیاهان یه نقش بسیار مهمی رو بر عهده داره. اینکه پروردگار عالم در آیات قرآن جنات و با تجنیم انتحدن انهار کنار هم دیگه گذاشته، میخواد بگه شادابی گیاهان، گلها و درختان بهشت یه شادابی کامل و جامعیه که خود منظرش برای ناظرین دارای لذت تلذذ اعیون، یعنی چشم وقتی این طراوت درختان رو نگاه میکنه، طراوت گلها رو نگاه میکنه، طراوت گیاهان بهشت رو نگاه میکنه و این جاری بودن آب رو نگاه میکنه، اونم آب بهشت، چه حالی به انسان دست میده. این هم یک موضوع درباره آیه. و اما نکره بودن ثمره، کل ما روز گومن ها من ثمرته، این که الف لام نداره کلمه ثمره و دلالت بر نوع داره، یعنی انواع محصولات و میوه‌هایی که لایق اهل بهشته در بهشت وجود داره. خب مجهول بودن روزگو، اینم خودش یه مسئله است، چون دیروز عرض کردم کار ما در عمل صالح مثل کار پاشنده دانه است که ما مثلا 5 دقیقه نماز صبح میخونیم، 1 دقیقه وضو میگیریم، یه عملی رو انجام میدیم در 6 دقیقه، در 7 دقیقه، و این عملم وقتی که انجام میگیره از ما جدا میشه. کمیتش که خب معلومه 2 رکعت نمازه که با زبان حمد و سوره شما تحقق میدیم و با بدن رکوع و سجودش رو تحقق میدیم. این 5 دقیقه میشه 1 دانه که ما این دانه رو میپاشیم، پروردگار عالم دانه رو قبول میکنه و بعدم زراعتش رو به عهده میگیره. من کان یرید و هر سال آخره نزد لهو فی عرصه، همینجور این دانه کش شده رو اضافه میکنه اضافه میکنه تا تبدیل به بهشت میشه و بعدم به این بهشت ابدیت میده. این که روزگو رو مجهول آورده، یعنی کار بهشت سازی کار منه ولی کار دانه پاشیدن کار شماست. این هم روزگو. اتوبهی متشابهن، یعنی در بهشت تمام میوه ها و محصولاتی که به بندگانم میدم از نظر کمیت و کیفیت و زیبایی شبیه یکدیگر در کمال. اینجور نیستش که نارنگی های کوچیک و پوسیده رو گاهی زیر جعبه بذارم و روشم نارنگی های درشت بذارم و بهتون بفروشم، یا سیبای کوچیک و سیب زمینی های کوچیک و زیر بریزم، یه 2 مرحله درشت و تو دلورو رو روش بذارم. نه عالی و دانی نداره. اتوبهی متشابه هم از نظر سلامت، کیفیت، مزه، رنگ، همه در اعلا بودن شبیه یک دیگره. ازواج مطهره، یعنی زوجهای پاک. حالا ازواج رو هم به مرد میگن هم به زن میگن، مثل عروس که در لغت عرب هم داماد رو میگه هم عروس رو میگه. ازواج مطهره، قید طهارت معنیش اینه که این همسرانی که در بهشت آماده شدن برای اهل بهشت از همه آلودگی ها و نواقص بدنی و اخلاقی و حالی پاکن. یه مردم بهشت از همسرانشون خیالشون راحته، در نمی کنن، اوقات تلخی نمی کنن، نمی دونم عصبانی نمی شن، بد و بیرا نمی گن، محدودیت ایجاد نمی کنن. بنا به قول امام صادق حیض نمی بینن، آلودگی خونی ندارن. خلود هم که بر اساس نیت دیگه، این رو روایات ما حلش کردن که چرا یه نفر 40 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال، 1 سال تکلیفی خدا رو عبادت بکنه و بمیره، بعد قیامت وارد بهشت بشه و بهشت هم براش ابدی باشه. این ابدی بودن یک کلمه فقط، تفسیر صافی میگه بر اساس نیته، ولی توضیح نمیده. من دیشب خیلی معطل شدم در چند تا کتاب تا تونستم دو تا روایت در باب نیت پیدا بکنم که این دو تا روایت رو براتون میخونم. از قرر روایات اهل بیت بسیار این دوتا روایت مهمه. روایت اول در کتاب واقعا پر ارزش جامع و احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه که قبلن 20 جلد چاپ شده، ناقص بوده، ولی الان مؤسسه‌ای که به نام ایشونه داره کامل با تحقیق چاپ میکنه که فکر کنم بالای 30 جلد بشه، اینطور که به من میگفتن. خیلی کتاب مهمی این جامع و احادیث، جلد 1 صفحه 443 روایت 803. عن ابی حمزة الصومالی عن سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام قال، یعنی امام سجاد می فرمایند. خیلی روایت مهمه. البته من یه جمله شو میخوام شاهد بگیرم، ولی چون روایت واقعا مفیده همه شو میخونم براتون. المؤمنو خلطا علمهو بالحلم، مؤمن دانشمند، مؤمن باسواد، مؤمن عالم، مؤمن طلبه، مؤمن فقیه، دانشش رو با بردباری آمیخته میکنه. چون خیلی بحث پیش میاد با ما که حالا یا طرف واقعا اومده بحث بکنه، حق رو پیدا بکنه، یا طرف معانده میخواد شلوغ بکنه و میخواد ما رو عصبانی بکنه و بعد یه چماق درست بکنه، با عصبانی شدن ما و به ما حمله بکنه. اما مؤمن دانشش با بردباری آمیخته است، کاملا حرف مخالف رو گوش میده. اگر مخالف دنبال حقه که زبان اهل بیت زبان دلیل، زبان برهان، زبان حکمت، زبان عدل، زبان انصاف بیان میکنه با این زبان، اگه دنبال حق باشه خب حق رو با زبان ما پیدا میکنه، قبول میکنه، میره. اگر نه معانده، خب صدای ما رو با زبان علم و دانش و حکمت و برهان و عدل و استدلال میشنوه، بعدم یه قبول ندارم که پروردگار میفرمد فمازا بعد الحق، حالا حق رو قبول نداری بعدش الا زلال، بعدش گمراهیه. حالا خودش گمراهی رو انتخاب کرده، معاندم هست، حقم براش روشن شده، نمیخواد قبول بکنه. از اینجا به بعد ما باید چیکار بکنیم؟ وقتی حق روشن شد و قبول نکرد، ازا خاطر هم و جاهلون قالو سلام، باید بهش گفت ما با شما دیگه بحثی نداریم. خلط علمه بالعلم یجلس و لیعلم، اگر میاد زانو میزنه در یک کلاس برای خاطر اینه که عالم بشه، و ینسوت و لیعلم، اگر سکوت میکنه، مثل همینی که الان عرض کردم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، برای اونه که از شر اشرار با سکوتش، اگر جای سکوته، در امان بمانه. و ینطقو، وقتی هم مؤمن به حرف میاد با قرینه جمله بعد، این ینطقو یعنی وقتی سوال میکنه، وقتی میپرسه، سوال و پرسشش برای فهمیدنه. و ینطقو لیفهم، از لیفهم من استفاده کردم که این ینطقو یعنی سوال کردن و پرسیدن. لا یحدث و امانتمون اصدقا، اسرار رو حتی به دوستانش هم نمیگه، به رفقاش هم نمیگه. ولا یکتم و شهادتمون اعدا، شهادت به وسیله مؤمن ادا میشه، کتمان نمیکنه در مقابل دشمنان. حالا مورد حرف این جمله است: ولا یفعل شیئا من الحق ریاءا. مؤمن هر کاری رو که میکنه به نیت خدا میکنه. خب کار که به نیت خدا انجام بگیره، اون کار که کار صالح، کار خالصه، میفته دست اراده خدا، بقا پیدا میکنه. خیرون و ابقا میشه. بعد ولا یترکهو حیاءن، به خاطر شرم و حیاش هیچ کار مثبتی رو ترک نمیکنه، نمیگه من خجالت میکشم، چون لا حیاء فی الدین این زکیه. اگر در مقابل مؤمن ازش تعریف بکنن، خاف ما یقولون، از تعریفایی که میکنن نه این که خوشحال نمیشه، به خودش نمیگیره، میترسه که راه برای غرور بروش باز بشه، راه برای کبر بروش باز بشه، راه برای خودیت و منیت بروش باز بشه. خیلی هم تعریفایی که ازشون میشه واقعا جواب منطقی به مردم میدن. حالا میاد یکی میگه که آقا خیلی منبر عالی بود. خب جواب میده آقا عالی بودن این منبر مربوطه به من که نبوده، این منبر تلفیقی از آیات کتاب خدا و روایات بوده، تو میخوای حمد کنی، ثنا کنی، خدا رو ثنا کن به این کار جمیلش که قرآن، ائمه رو حمد کن به این کار جمیلشون که این روایاتشونه. چرا من تعریف میکنی؟ من یه ضبط صوت رفتم صدای اونا رو در حافظم ضبط کردم، اومدم دارم برای شما میگم. جای تعریف داره، ولی اونی که باید تعریف بشه خداست، اونی که باید تعریف بشه ائمه است. به این شکل تعریف از خودشون میشینه. این زکیه خاف ما یقولون. بله، در احوالات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دیدم که یکی از نزدیکترینشون که قومهیششون هم بود نقل کرده، نوشته، یعنی که یه بار ایشون نشسته بودن علما و بزرگان حوزه خدمتشون بودن، یه کسی شروع کرد از ایشون تعریف کردن راجع به علمشون، راجع به مرجعیتشون. یکی هم یه جا دیگه شروع کرد تعریف کردن از تعریفاتشون. یکی هم یه جا دیگه شروع کرد تعریف کردن از مسجد اعظم و مسجد هامبورگ و هر کسی یه جور تعریف کرد از ایشون. یه آخوندی هم بود که ظاهرن مال قوم نبود، از جای دیگه اومده بود زیارت ایشون، لباس مندرسی هم تنش بود، همه که حرفاشونو زدن اگر دقیق یادم باشه خود مرحوم آقای بروجردی برمیگردن به اون شیخ میگن شما سخنی ندارید، مطلبی نداریم. عرض میکنه چرا، منم مطلبی دارم اگه اجازه بدیم بگم. ایشون میفرماید بگو، که وقتی مطلبشون میگه ایشون نوشته به پهنای صورتشون آقای بروجردی اشک ریختن. او با آقای بروجردی فقط این رو گفت: خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عمل تو خالص کن که ارزیاب بصیر است و بصیر. وقتی که بخواد طلای عملت رو ارزیابی و نقادی بکنه بهت نشون میده که این طلا طلا نیست، متلاس قلبیه یا طلا. این زکیه خاف ما یقولون و یستغفر الله مما لا یعلمون. شروع میکنه در قلبش در باطنش طلب مغفرت کردن نسبت به کارایی که تو دوره عمرش ازش سر زده و بد بوده، ولی این تعریف کنندگان خبر از اون کارا ندارن. و اما روایت دوم، کتب اربعه این چند سال چند جور چاپ شده، کلش تو دو جلدم چاپ شده. من از اون نقل میکنم در قسمت کافی که اولین کتاب تو این دو جلد از چهار کتابمون صفحه 186 حدیث 1673 احمد ابن یونس عن ابی هاشم قال قال ابو عبدالله انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. اهل آتش در آتش مخلدن چون نیتشون این بوده تا بمونن یزید باشن، تا بمونن معاویه باشن، تا بمونن قذافی باشن، تا بمونن مبارک باشن. خلود بر اساس این نیت درستم هست. و اینما خلد اهل الجنت فی الجنه لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بغوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. ابراهیم، موسی، عیسی، یوسف، یعقوب، امیر المؤمنین، زین العابدین، مردم مؤمن، خوبان، نیتشون این بوده تا هر وقت عمر دارن خدا رو اطاعت کنن. ازشون هم بپرسید تا کی میخواین خدا رو عبادت کنید، میگن تا زنده باشی. فبنیات خلد هاولا و هاولا ثم تلا قوله تعالا، سوره اسراء آیه 84، قل کلون یعمل و علا شاکلته، که امام معنی میکنن شاکله رو علا نیته، بگو هر کسی بر اساس نیت خودش زندگی میکنه. یه کسی نیتش اینه تا باشه مطیع خدا باشه ولو 10,000 سال، یکی نیتش اینه تا باشه اسیان و تجری داشته باشه ولو 1,000,000 سال. مخلدین در بهشت و در جهنم بر اساس نیاتشونه، هم فیها خالدون، اونها هم فیها خالدون.